الحمد لله رب العالمين صلى الله على سيدنا محمد الوالي الطاهرين کتاب القضاء ای حکم بین الناس و هو واجب کفایتن فی حق الصالحین له الا انه مع حضور الامام وظیفه الامام و نائبه فیلزمه نصف قاض فی الناحیه لیقوم به. مطلب اول در کتاب القضا راجع به این ایل حکم بین الناس، قضا رو تفسیر میکنه به حکم بین الناس. این اشاره است به مطلبی که مطرح در حواشی، پرداختن به معانی لغوی کلمه قضا. پاورقی های کتاباتون هم که نگاه کنید معانی مختلفی براش گفته. محمد معنایی که اینجا مد در نظر از کلمه قضا الحکم بین الناس. اما آیا حقیقتاً اون چه که شماره کردن در حواشی پاورقی های کتاباتون هم نوعاً داره معانی مختلف برای کلمه قضا گفتن و مشتقات این کلمه، آیا اونا معانی یا موارد تطبیق معنای واژه قضا نه معانی مختلف؟ حق در این بحث اینه که واژه قضا یک مفهوم بیشتر نداره. اونه که به عنوان معانی ذکر کردن معانی مختلفه، اونا موارد تطبیق این معنای واحده نه معانی متعدده. معنی لغوی قضا، مفهوم موجود در همه اون موارد، یک مفهومه، یعنی فیصله دادن یا فیصله یافتن. با آخر رسیدن، ختم شدن، این مضمون واحد در همه اون موارد موجوده. هر کجا کلمه ماده قضا مشتقات این واژه به کار رفته این مفهوم رو میتونید بیابید. اگر هم حکم بین الناس رو بهش میگن قضا، چون حکم بین الناس باعث فیصله خصومت منازعه است، منازعه به پایان میرسه. اذا قضیت ثلاث فانتشروا فی الارض، یعنی وقتی تمام شد، فیصله یا خاتمه یا لا راد لقضائک، که خطاب به خدای متعال، در برابر قضای تو هیچ قدرت راد و راده ای نیست، چون اراده تو دیگه کار رو فیصله میده، حکم میکنه، کسی نمیتونه در مقابل حرفی داشته باشه، کاری بکنه. لذا مفهوم واحدی داره کلمه قضا. حالا تعابیر مختلف برای این معنا میشه به کار برد. تمام شدن، پایان یافتن، فیصله یافتن، قطع شدن، منتهی شدن. این مفهوم واحد در تمام این موارد تطبیق میشه. این راجع به لفظ قضا. حالا این بحث لغویه بذاریم کنار. اولین مطلب در کتاب قضا از مطالب مربوط به فقه اینه که منصب قضا منصبی است که مختص به انبیا، اوصیا، اگر ثالثی پاشو بگذاره تو این قلم رو میشه جزء اشقیا. قد جلست مجلسن، کلام حضرت خطاب به شریح که معروفه، لا یجلسه الا نبیون او وسیون او شقیون. از مناسب مختص به معصومه. البته منصبی است که معصوم میتونه واگذار کنه به غیر معصوم. زیرا در اصل حضور چه مجتهد چه غیر مجتهد حق دخالت در قضا نداره، حتی مجتهدین، مگر کسی که منصوب باشه به نسب خاص، نائب خاص امام. دیگه راجع به اون نائب خاص هم ما نمیتونیم دخالت کنیم که شرایط او چیست. نائب خاص امام اگر معین کنه امام کسی رو، دیگه شرایط هم هرچی که او داره میشه شرایط، جلو که نمیفتیم. اما در اصل غیبت روایات متعددی در رأس روایات مقبوله ابن حنزل است که دلیل بر اینه که منصب قضا همچون منصب فتوا مختص مجتهدین فقها، قضاءشون حکمشون نافذه، اونجوری که حق فتوا منحصر به اونهاست، هم فتوا هم قضا. فتوا که اخبار از حکم الله از اون طرق خاصه، قضا هم انشاء حکمه، البته طبق ضوابط که هم حکم رو از منابع با قدرت اجتهاد استخراج کنه، هم با رعایت موازین در مورد انشاء حکم کنه، حکم ملکیت کسی، حکم به بدهکاری کسی، حکم به قصاص، حکم به حد، اجراء حد، امثال ذلك. قدرت استخراج احکام رو داشته باشه به صورت کلی. حق انشاء احکام داره در موارد جزئی بعد از احراز موضوع حکم از طریق ضوابط، که به تفصیل ضوابط در این کتاب مشخص میشه. لذا اون چه که در بحث امروز مطرحه، یکی دو مطلب راجع به اصل حضور، بعد پرداخته بین که در اصل غیبت اگر قضا منصب مختص فقها هاست و مجتهدی، امور دخیل در اجتهاد و فقاهت چی هست، به صورت مختصر اینا رو بررسی کردن، البته خیلی مختصر. اشاره وار علوم رو که تحقق ملکه اجتهاد متوقف بر اون علومه ذکر کرده که دیگه اینا موقع تصویق حالا توضیح میدیم اگر لازم باشه. البته در مجتهد علاوه بر صفت اجتهاد شروط دیگری هم هست، بلوغ و عقل که روشنه، اما دو شرط دیگر که به تعبد شرعی در قاضی لازمه، یکی طهارت مولد، ولد زنا، حتی اگر همه شرایط دیگر رو داشته باشه حکم او نافذ نیست. صلاحیت منصب قضاوت نداره. یکی هم ذکوریت، بلوغ و عقل و عدالت مورد اتفاق همه، طهارت مولد اینم درش مخالفی نیست. ذکوریت رو بعضی مخالفت کردن، اما خواهیم گفت در مورد اشتراط ذکوریت اجماع قطعیه، مخالفت جوریست که به اجماعی که حجته لطمه نمیزنه. لذا قاضی که میخواد انشاء حکم کنه، انشاء الحکم باید توسط مرد صورت بگیره اگر شرایط دیگر محققه. زن در غیر انشاء حکم در باب قضا میتونه دخالت کنه، مثل نوع قاضی هایی که هستن، قاضی تحقیق هم نوع هم. اما انشاء حکم توسط زن صورت نمیگیره. انشاء حکم که اصل قضاوت و اصل حکومته، شرطش ذکوریته و الا نافذ نیست. و بعدها خواهیم گفت این شرایط شرط نفوذ حکمه. اگر بعد هم معلوم بشه این شرایط نبوده، حکم صادر شده توسط قاضی ملغا اعلان میشه، شرایط واقعیت باید رعایت بشه، وجود داشته باشه در حسب مقام ثبوت در مورد قضا. بعد پرداخته به اون بحث تفصیلی اجتهاد و امور دخیل در اجتهاد از علوم که میخونیم، عبارت ببینید: کتاب القضاء ای الحکم بین الناس. با این تفسیر میخواد معانی دیگر رو بذاره کنار. ترس کردیم حقیقت هم اینه که معانی مختلفی نیست، اینا موارد تحقق معنای واحدی است که واژه قضاء داره. یک موردش موارد حکم بین الناس که فصل خصومته، پایان و انهاء مخاصمه و منازعه است، به نهایت رسوندنش. لذا معمولا واژه قضا رو به انهاء، به آخر رسوندن، به فصل، فیصله دادن ترجمهش کردن، که در تمام اون مواردی ذکر کردن محشین پاورقی های کتاباتون این مفهوم محققه، پس اونو معانی نمیشه، موارد تحقق این معناست. حتی در مثل اذا قضیت الصلاه اونجا این مفهوم هست، یعنی پایان یافت، تمام شد. و هو واجبون کفایتن فی حق صالحین، قضا واجب کفایی است در حق کسانی که صلاحیت برای منصب قضا دارند. منتها در ادامه می‌فرماید در اصل حضور منصب مال امامه، امام اگر فراخوان بده به افرادی دارای شرایطی، قهرا خود امام شرایط رو معرفی میکنه، معین میکنه چی هست. با شرایطی امام فراخوان بده به افراد، هر کس این شرایط رو داره برای منصب قضا به طلب افراد رو، قهرا میشه واجب کفایی بر واجدین شرایط که اجابت کنن امام معصوم رو. در اصل غیبت هم واجب کفایی بر مجتهدین دارای اون شرایط دیگه که مطرحه، الا انه مع حضور الامام وظیفه الامام، یعنی واجب عینی بر امام. اگر امام فراخوان بده به دیگران که در بلاد مختلف میخواد امام قاضی نصب کنه، اون افرادی رو که با اون شرایط خاص که امام معرفی میکنه، اون شرایط رو ذکر میکنه، میشه برایشون واجب کفایی که اجابت کنن امام رو. و اگر از شخص خاصی درخواست کرد که میشه واجب عینی بر اون شخص، یا نائب الامام که مراد نائب خاصه، منصوب از طرف شخص امام به شخصه، حالا برای منصب قضا یا علاوه بر قضا مناسب دیگر هم داشته باشه، چون منصوب من قبل الامام در اصل حضور ممکنه برای کارهای مختلف باشه، یک کارش امر قضاست، پس لازم است امام را نصب قاضی فی ناحیه، در مناطق، فی ناحیه فی کل ناحیتن، در مناطق که مورد نیاز موشه و کنارها، یلزمه، چون منصب قضا متوجه خود امامه، یا باید خود امام به این امر قیام کنه یا باید کسانی رو نصب کنه. این وجوب قضا از اون باب که این وظیفه امام از احکام مختص به معصومه، ما نمیخوایم برای امام وظیفه تعیین کنیم، یلزمه، این وظیفه به گردن معصوم گذاشته شده، ادله در جهت مسلم. حاشیه اشکال میکنه بر شهید اول، الاولا ترک الکلام فی هذا المقام لانه، مع الحضور اعلم به تکلیفه منا، اگر امام حاضره خودش تکلیف رو بهتر میدونه از ما. این اشکال اشکالی نیست که جا داشته باشه، یلزمه با توجه به ادله است در این باب داریم، یعنی مطلب مفروغ عنه. که قایت و هدف نصب امام از جمله قضاء بین الناس، لیقوم بهی و یجب علی من عینه الاجابه، اگر امام شخص خاصی رو فراخواند برای منصب قضا، خب اطاعت امام واجبه، واجب است به وجوب عینی. و لو لم یعین، اگر امام معین نکرد کسی را، وجب کفایتن، این از خارج اینجور گفتیم، فراخوان عمومی بده امام، چون وظیفه وظیفه امامه، اگر فراخوان عمومی نداده امام تکلیفی نداره، دیگران تکلیفی ندارن، اگر فراخوان عمومی داده شرایط و ضوابط هم قهرن مشخص کرده، خب میشه واجب کفایی که اجابت کنن امام رو افراد. ولو لم یعین وجب کفایتن، اگر شخص خاصی رو تعیین نکرده قهرن باید فراخوان عمومی باشه که بشه وجوب کفایی، اگر اصلا مطالبه ای نیست وجوب کفایی معنی نداره. فان لم یکن اهلا الا واحدان تعین امام ضوابط شرایط رو معین کرده، اعلام و فراخوان عمومی داده، کسی متصف اون شرایط نیست الا یک نفر دو نفر، بالاخره کمتر از من به کفایه میشه واجب عینی. تعینت علیه، تعینت اجابت، اجابت بر همون واحد، منظور از واحدم یک نفر نیست، مراد کمتر از من به کفایه است، یا فراخان میده فوق من به کفایه هستن واجدین شرایط، وجوب کفاییه. اگر واجدین شرایط در اون حد نیستن، اون چند نفری هستن واجد شرایط، میشه در حقشون واجب عینی اون اجابت. ولو لم یعلم به الامام لزمه از طلب، اگر علم ندارد امام به اون واحد، او باید خودش بره خودش معرفی کنه. علم ندارد امام، نفی علم از امام به حسب ظاهر به نحو حاشیه هم توضیح داده، ولی بحث علم امام مفصل تو بحث کلامی ثابته که او به همه جزئیات عالم حتی به منویات هر فرد عالمه. لو لم یعلم به الامام، یعنی به حسب ظاهر از این طرف که نگاه کنیم از منظر خودمون میگیم امام مطلع بر تو نیست، آدم مطرحی نیستی. یه وقت هست اون شخص واجد شرایط آدم مطرحی در دسترس، در حضور امامه، در محضر امامه، اونو خوب کار نداره، میگه امام اینو میشناسه، اگر قبل لازم باشه این شخص بیاد خب به خصوص به اون میگه. اما اگر نه، تو در بلاد دور افتاده رو ارتباطی نداشتی، در محضر امام نبودی، اما شرایط رو که امام اعلان میکنه در تو هست، خودت باید در خودتو معرفی کن. ولم یعلم به الامام لزمه از طلب، لزمه اون شخصی را که متصف به شرایط اما به حسب ظاهر در محضر امام نیست، او خودش باید طلب کند منصب قضا را، یعنی ای بره سراغ امام که او رو نصب کنه. وفی استحبابه مع تعدد عیناً قولان، این وفی استحبابه بحث دیگریه، مثلا مستقلی. ببینید ما واجب تخییری که مستحب به نفسی باشه داریم، واجب تخییری مستحب به نفسی که ازش تعبیر میکنن افضل و فرد دیل واجب به وجوب تخییری، مثل نماز جمعه و نماز ظهر که وجوب تخییری اما جمعه افضله. حالا بحث اینه که اگر واجدین شرایط متعددن بیش از من به کفایه هست، واجب میشه واجب کفایی، اما در عین وجوب کفایی استحباب نفسی و عینی، تعبیر کنید به عینی مناسب داره، اونجا باید تعبیر کرد استحباب تعیینی، وجوب تخییری استحباب تعیینی. نماز جمعه مستحب به تعیینی، واجب تخییری است. اینجا حالا فوق من به کفایه هست اما مستحب میشه قهرم واجب کفایی، آیا برای هر فرد مستحب عینی هست و فی استحبابهی مع تعدد، این منظور تعدد در مقابل اون وحدت که قبلا بود، دولم یکن الا واحدا تعینت علیه، اجابت برو متعینت، اون واحد رفت کردیم یعنی کمتر از من به الکفایه. حالا اگر متعددن یعنی بیش از من به الکفایه افراد واجد شرایط هستند، افراد مختلف هستن، وجود میشه قهرن کفایی نه عینی. آیا استحباب عینی داره که بگیم شخص جلو بیفته بر دیگران؟ شکی نیست که نمونه فراوان داره واجب کفایی مستحب عینی، مثل جهاد. جهاد که واجب کفایی بیشک، شکی نیست که با وجود افراد متعدد که هر کدام آمادگی دارن برای انجام اون واجب، هر کسی خودش اگر جلو بیفته استحباب نفسی هم داره. حالا در قضا همینجوره، در قضا هم میفرماید اگر شخص به خودش مطمئنه، چون منصب قضا منصبیه که در آخر مرتب شخص در معرض لغزشه. روایات در این باب مراجعه کنید، ابواب صفات و قاضی. که قضات رو سه دسته میکنه، میگه فقط یک دستشون تو بهشتن، دو دسته تو جهنم. اگر کسی حکم کنه، حکمش هم مطابق واقع و عادلانه باشه، ولی شانسی اینجوری در اومده، ای تو جهنم. رجل قضا بالحق و هو لا یعلم، این مثل رجل است قضا بالباطل. یعنی اگر مطمئن به خودش از نظر احاطه بر مبادی و قضاوت طبق موازین و هم حفظ خودش از مطامع، اگر مطمئنه مستحب نفسی هم هست. خب ببینید، این بحث باید ریشه‌یابی بشه. این بحث آیا ثبوتیست یا اثباتی؟ این که میگن آیا واجب تخییری میتواند مستحب تعیینی هم باشد؟ در بحث خودمون واجب کفایی میتواند مستحب عینی هم باشد. واجب کفایی است اما در حق هر فرد فرد از واجبین شرایط مستحب. این بحث آیا ثبوتیه یا اثباتی؟ یعنی میخواید بگید به حسب واقع بین وجوب تعیینی با استحباب، با استحباب وجوب تخییری با استحباب تعیینی آیا امکان جمع هست؟ بین وجوب کفایی با استحباب عینی آیا امکان جمع جمع بین ضدین نیست؟ استحباب با وجوب ضدین، آیا جمع بین ضدین نیست؟ این میشه بحث ثبوتیش. روشنه که از نظر ثبوتی ممکنه، چون وقتی که میگیم واجبه به عنوان انه احد الامرین، به عنوان انه احد العاملین نگاه میکنیم، میگه واجبه، واجب کفایی است یا واجب تخییری است. اما اگر میخوایم مستحب نفسی نگاهش کنیم یا مستحب تعیینی به عمل اطلاق کنیم، بگیم مستحب تعیینی است، مستحب عینی است، نسبت به یک شخص میسنجیم، نه نسبت به دو شخص، نسبت به یک عمل در نظر میگیریم مستحب را، نه نسبت به احد العملین. عمل واحد نمیشه هم واجب باشه هم مستحب، جمع بین وجوب و استحباب، مثل جمع بین وجوب و حرمت جمع بین ضدینه. لذا تو بحث اجتماع امر و نهی تو اصول خوب مفصل بحث میشن که اونجا بحث اختصاص نداره به وجوب و حرمت، بحث وجوب و استحباب هم مطرحه، وجوب و کراهت هم مطرحه، کراهت و استحباب هم مطرحه. آیا اجتماع امر و نهی جایز است یا نه؟ در عمل واحد ذو عنوانین اختصاص به وجوب و حرمت نداره. همه احکام، آیا دو حکم مختلف از احکام خمسه میتونه در عمل واحد جمع بشه؟ روشنه که نه. در ما نحنفی اگر میگیم عملی واجب باشد تخییرن، مستحب باشد تعیینن، روشنه وقتی متصف به وجوبش میکنیم به عنوان انه احد الامرین نگاه میکنیم. نماز جمعه به ما این که احد الفردین از نماز ظهر و نماز جمعه واجب تخییری است. اما اگر به خود نماز جمعه نگاه کنیم، رفع نظر از کونه احد الفردین احد الادلین مستحب به نفسی باشه، به زید نگاه میکنیم ببین که واجد شرایط در بین 10-20 نفر واجدین شرایط، قضاوت بر او واجبه به وجوب کفایی. اما از بقیه قطع نظر کنیم، برای خود زید آیا مستحب نفسی هست؟ خب بله، معقول هست راجح باشه عمل در حق او، انجامش از ترکش بهتر باشه، باشه مستحب. بحث ثبوتی نداره، عمده بحث اثباتیه. دلیل برای اینکه مستحب نفسی هم هست چیه؟ دلیل برای این که نماز جمعه مستحب تعیینی هم هست چیه؟ راجع به نماز جمعه ادله خاص داریم. نسبت به قضا که مستحب نفسی باشه، حواشی بعضاً فرمودن عمومات ادلهی مثل سار او الى مغفرت من ربکم فسبق الخیرات بسته، براخره فصل خصومات توسط شخصی که واجد شرایطه، مطمئن از خودش، این مصداق خیراته، مصداق اسباب المغفرت، همترینش اینه که راجح باشه فعلش و ترکش. قهرم اگر میگیم قضا واجب نفسیه، واجب کفاییه، خیال نکنن اونایی که میشینن تا دیگران وظیفه رو عهده‌دار بشن اینا زرنگی گردن. زرنگیر اون کسی گرده که سرعت گرفته به این کار، چون این عمل غیر از وجوب کفایش استحباب نفسی داره. بعد کسی که شرایط رو نداره یا از خودش مطمئن نیست، چون مورد جز محاله که به تعبیر روایات او زرنگیش در کنار بکشن، لذا حواشی فرمودن عمومات ادله ای مثل سار اولا مغفرت من رب خون فستبق الخیرات کافیه که اینجور اعمال رو مستحب نفسی اعلام کنیم، در این حال که وجوب کفایش محفوظه و فی استحبابهی مع تعدد استحبابش اینن وجوب کفایتنه، استحباب اینی اونجوری که در بحث نماز جمعه نماز ظهر میگن وجوب تخیرن، استحباب تعیینن برای نماز جمعه. در استحبابش دو قول است، اجود و هما ذالک استحباب نفسی، مستندم عمومات ادله ای که فسبق الخیرات سارو الی مغفرت من ربکم حتی ادله امر به معروف نهی از منکر، چون قضا یک از مصادیق نهی از منکر امر معروفه، از مصادیق عملی امر معروف نهی از منکر اونم طبق موازین ماست، مال وسوق من نفسه بر قیام بهی، اگر از خودش مطمئن نه وسوق دارد نسبت به قیام به قضا، از هر جهتی هم تواناییشو داره طبق ضوابط حرکت کنه، و هم وسوق که میفهمد وسوق من نفسه، از هر دو جهت هم که فریب نخوره در این وادی و هم بتونه طبق ضوابط کتاب قضا حرکت کنه، که خب مهمترینش که بحث قضا از بحث افتاق خیلی مشکل تره، فتوا طبق موازین میره احکام رو به دست میاره و کلیات احکام رو بیان میکنه دیگه، مقلدین خودشون میدونن، اما منصب قضا منصب اجراء احکامه، منصب انشاء احکامه در چارچوبه معین، احکام استخراج شده رو تطبیق کنه، در مواردی انشاء کنه، لذا با ضوابط اجرایی خاص خودش داره. و فی الغیبت ینفذ قضاء الفقیه الجامع لشرایط الافتاء، در دوران غیبت نافذ و مؤثر است قضاوت فقیه جامع شرایط فتوا، که اون شرایط بلوغ، عقل، ذکورت، رجولیت و ایمان، ایمان مراد شیعه اثناعشری بودنه، قضاوت غیر شیعه باطله، که در روایات فراوان داریم که نهی میکنه از شیعیان رو ائمه نهی میکنن از این که خصوماتشون رو ببرن پیش قضاته عامه، که در روایات فراوانی در کتاب ابواب صفات قاضی اونا رو مصداق طاغوت معرفی میکنه، که اشاره به آیه است. ول عدالت و طهارت المولد، ولد زنا نباشد، ولو همه شرایط فراهم باشه حکم قضاوت ولد زنا مؤثر نیست. خب این شرایط اجماع هست. البته از کدیم راجع به ذکورتش بعضا مناقشاتی می کنن، آیا زن میتونه قاضی باشه؟ اما این مناقشات مسبوق به اجماعه، یعنی در بین قدما اجماع قطعیه. بذار مناقشات کار بگیریم. ول کتابت ول حریت ول بصر علی اشهر. کتابت، حریت، بصر، نوشتن بلد باشه. البته نه فقط بلد باشه، از عهدش بیاد. یه وقت بلده اما دست او مثلا شله، نمیتونه بنویسه. از اتا اینو رو میگیم اختلافی. بعض میگن خب میتونه کاتب بگیره. خیلی مهمه بحثاش. بحث قضا شرایطی طرح میکنن، شرایط کاملا تعبدیه و شرایط نفوذ حکمه. هر کدوم از اینا منتفی بشه، حکمی که کرده قاضی نافذ نیست ولو مطابق واقع باشه، ولو مطابق واقع حکمش عادلانه باشه. در یک خصومتی به نفع زید قضاوت کرده و واقعا هم حق با زید، این شرایط اگر نباشه حکم نافذ نیست. اون زید نمیتونه اون چرا در این قضاوت حکم شده برای او اخذ کنه. ولو سهوتن حق با او باشه، چون در بحث قضا بناست همه چیز بر طبق حکم حاکم بچرخه. کار به واقع نداریم. انما اخذی بینکم بالبینات والایمان، پنام از تعمیره. حضرت فرمود منم تو قضاوت دنیا به واقعیت کار ندارم، من با بینات و ایمان، اشاره به موازین مقرر در کتاب قضا، با اینا حکم میکنم. ممکنه اون واقع و ثبوت اون مال محکمه قیامت، نه دنیا. بل حریت باید پر باشد، عبد نمیتونه قاضی باشه. ول بصر باید بینا باشد، نابینا حکمش نافذ نیست ولو شرایط مطابق واقع، هر حکم قضاوتش مطابق واقع. علل اشهر. بله انما اخذی بینکم بالبینات والایمان، در همین کتاب هم میرسیم در اسنا، ولی عمده این روایات در ابواب صفات قاضیه. مسائل جلد 27 ابواب صفات قاضی اینجاست. این که و فلقیبت ینفذ و قضاء الفقیه الجامع الشرائط. حالا اصل مطلب بدون ذکر شرائط در حدیث 1 باب 11، باب 11 از ابواب صفات قاضی، حدیث 1 مقوله ابن حنظله است. جلد 27 مسائل از این 3 جلدی ها روایت مفصله. رجلین من اصحابنا بینهما منازعه فی دین او میراث فتحاکما الى سلطان و الى القضاة، مراد قضاة عامه. ای حل ذلک؟ امام فرمود من تحاکم الیهم فی حق او باطل فانما تحاکم الى الطاغوت، قضاة عامه. و ما یحکم له فانما یاخذ سفتن و ان کان حقا ثابتا، ولو اون چیزی که حکم کرده اون قاضی به نفع تو حقت هم باشه، ثابت هم باشه. در واقع اگر بگیری سفت، در سفت حرام به حرمت مؤکد رو میگم. بعد ادامه داره قلت و فکیفه یسنه آن، چه کنن پس شیعیان که قاضی ندارن در حکومت هایی بوده در زمان. حالا ینظران منکم، خودشون یه نفر واجد شرایط رو قاضی قرار بدن برن سراغ بود. ینظران منکان منکم شیعه باشه. این منکم همون ایمان رو که یک از شرایط بود از منکم درده. من قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا. نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، قهرن میشه فقیه مجتهد. فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلت علیکم حاکما. من او رو به منصب حاکمیت و قضاوت نصب کردم. فاذا حکم به حکم الله فلم یقبل من فانما تخف به حکم الله و علینا رد و رد علینا الرد علی الله و هو علی حد شرک بالله. این روایت که با سه سند مرحوم صاحب وسائل نقلش میکنه، با سه تا سند، البته معروف مقبوله ابن حنظله، مقبوله هم که بهش میگن، چون یک مشکلی تو سند داره این روایت. اما همه فقها از زمان شیخ طوسی تا شیخ انصاری همه تلقی کردن به قبول، از بهش من مقبوله، هیچ که مخالف این روایت نیست، این مورد عمل کل نه.
یعنی
اونا هم
دوباره
مقبوله
میدونن
یا برای تردشون برامه
کامل بده؟
علایه ها کارتون جهاد نداریم، چون در شهرت عملی، اجماع عملی متعرض این جهاد نباید بشن، اگر بشن که فایده نداره. مقبوله این در کل از نظر عمل و این روایت و این وضعیت میشه قدر متیقن ادله حجت خبر واحد. اگر قرار باشه خبر واحد رو در رأس اخبار آحاد به عنوان حجت معرفی کنیم، میشه امثال این روایت. خب از ادله تفویض مقام قضاوت به فقها ها، من نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، و کلمه نظر و عرف اینا کنار هم بیاد، قهرن محیط بر قواعد باشه بتونه احکام رو. باز توجه به روایات دیگر هم که در این باب داریم، بتونه احکام رو از منابع به دست بیاره. و روایات دیگر هم در همین باب هست. باب 11 حدیث 1 بود، روایات دیگر هم هست. حالا این روایات شروطی که اینجا ذکر میکنه همش در یک روایت نیست، از روایات مختلف اینا اقتباس شده. و نطق باید قدرت گویندگی داشته باشه، لال نباشه، اخرس نمیتونه قاضی بشه، ولو بتونه با اشاره مقصودشو بفهمونه. دیگه ما تابع دلیل جهت امر رو کار نداریم. حالا کسی نگشت شرط بسر برای اینه که براخره اگر یک بار این متخاصمین رو دید کی مدعیه کی منکر، دفعه دیگه هم که میبینه بشناسه، اگر نبینه که تشخیص نمیده. چون اگر کسی اینجوری بگه، میگن خب قاضی دو نفر امین رو در کنار خودش قرار میده اونا ببینن که حل میشن، کار بیجاز نداریم. علت شیه نمیدونیم. منصب مختص معصومه، اگر تفویض میشه به دیگران باید تو جای شرایط مطرحه بپذیریم، البته باید ادله معتبر باشه. و غلبت ذکر، آدم فراموشکاری نباشن. افرادی که دچار فراموشکاری هم غالبا چیزایی که باش مواجه میشن بعد یادشون میره نمتونه قاضی بشه. و اجتهاد فی الاحکام الشرعیه و اصول الاحکام، اجتهاد در احکام و اصول الاحکام، اصول منو لغویش بگیرید یعنی منابع، ریشه ها. حالا اصول و میگیم منابع و ریشه ها که قهرن میشه قواعد استنباط که موقوف بر علوم متعدده و یتحقق و معرفت مقدمات سه. اجتهاد میفهمد با شناخت مقدمات ششگانه تحقق پیدا میکند و هی الکلام و الاصول و نه و تصریف و لغت العرب، این لغت که در مقابل صرف و نه قرار گرفته دیگه قهرن باید بشه لغت به معنی اخص، چون لغت به معنی اعم شامل صرف و نحوه. لغت به معنی اخص که الفاظ مفردات رو معانیشو بدونیم. لغت العرب معانی الفاظ رو مفردات در زبان عرب بدانی، چون منابع احکام آیات و روایاته. و شرائط الادله، این شرائط الادله مراد مطالب منطقیه، منطق بدانه. خب شرائط تشکیل قیاس از حیث صورت، از حیث ماده بدونه چی هست. شرائط الادله، شرائط البراهین، قیاس ها نظر منطقی. بل اصول الاربعه، کتاب و سنت، اجماع، عقل دست او باشه. کتاب و سنت، اجماع و عقل در اختیار او باشد، معرفت اینها، معرفت الکتاب به فهم آیات الاحکامه. آیات الاحکام رو بفهمد، نه فقط ترجمه بتونه بکنه، یعنی محیط باشه بر اونا با همه مخصصات، مقیدات، ناسخها، منسوخها بدونه. اما و سنت، سنت در سنت قول و فعل و تقریر معصومه، نه روایات. روایات حاکی سنته، باید بتونی سنت رو از منابع روایی بیرون بکشی. کتب اربعه سنت نیست، حاکی سنته. باید ببینی سنت کجای اینها تحقق داره. ولی اجماع قدرت بر تحصیل اجماعات داشته باشه، اجماع که قهرن قدرت مراجعه به متون، فهم متون فقها و شرایط حجیت اجماع، اینا همه مبنا داشته باشه تو اینها. و دلیل العقل، یکی از ادله احکام اگر عقل، ضوابط عقل رو که جزء منابع، جزء ادله اربعه بدونه. وقتی میگیم عقل از منابع احکام، چه عقلی؟ قهرن ما همه متوقف بر گذراندن مباحث مفصل در اصوله. خود اینا میشه بخشی از اصول، و اصول که فرمود اینا دیگه الان در اصول فقه فعلی، اینا همه در ضمن بحث اصول مطرح میشه. و معتبر حالا وارد میشه به صورت تفصیلی، از کلام باید چقدر بدونه، از نحو صرف چقدر باید بدونه، اینا رو یکی یکی بیشتر بیان میشه. اون کلاس بعدیمون فقه سه تفصیل امروز.